أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدیه به محضر انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام عزیزمون، ارواح مؤمنین و مؤمنات، اساتید و معلمانمون، اموات و شهدای این جمع و این شهر و این حرم. هدیه به محضر آقامون علی ابن موسی رضا، صاحبمون حضرت بقیت الله الاعظم، مادر مظلومشون فاطمه زهرا، صلوات بلندی ختم کنید. از آثار تربیتی یاد قیامت، آزاد شدن عقل ما از چهار زندان بود. یک، عقل ما اولین زندانی که در او قرار گرفته است زندان ظاهر است، و هر انسان عاقلی دوست دارد حوزه دید عقل خودش رو باز بکنه. عقل ما اگر فقط به ظاهر نگاه کند، قطعاً توی محاسبات خودش دچار مشکل می شود، قطعاً. لذا یکی از اون چه که به عنوان آثار تربیتی قیامت مطرح است، باز شدن چشم عقل ما به باطن، یعنی عقل ما رو از زندان ظاهر نجاتش میده. چرا؟ چون آخرت یوم تبل سرائر. اصلا ما آخرت چیزی به عنوان ظاهر و باطن نداریم، همش باطن. این دنیاست که ما به عنوان ظاهر و باطن داریم. دیدید بعضیا تو محاورات چون میگه آقا ما ظاهر و باطن اینجوری هستیم، این معناش اینه که بعضیا ظاهرشون با باطنشون یکی نیست. اما قیامت دیگه همچی اتفاقی نمیفته، همه باطنا روی رویه. یوم، روزی که تبل سرائر، رو می شود، ظاهر می شود همه باطنها. یا در اون آیه شریفه دیگه می خونیم یوم اذن یستر الناس اشتاتن لیرو اعمالهم، روزی که مردم میان و اعمالشون رو که در تفاسیر داریم باطن اعمالشون رو میبینن. یا در این سوره مبارکه کهف، خیلی اصرار دارم این سوره، این آیه سوره مبارکه کهف رو با همدیگه تلاوت کنیم. یوم اذن، خیلی عجیبه، آیه 49 سوره کهف. یه صلوات مرحمت بفرمایید. و وضع الکتاب، نامه اعمال من و شما رو به دستمون میدن. فتر المجرمین مشفقین مما فیه، چشمای مجرمین باز میشه، چشماشون به قول ما از حدقه در میاد. کی آدم چشمش این حالت پیدا میکنه؟ موقعی که چیزی را میبیند که توقع دیدنش رو نداشته. کی همچی اتفاق میفته؟ موقعی که یک چیزی رو من مخفی کرده بودم حالا رو شده، باطن اعمال رو شده، نامه عمل من و شما را که به دست ما میدن باطن اعمال ما اونجا مشخصه، تو چهره ما، تو قیافه ما، تو نامه عمل ما، چشمان من این حالت پیدا میکنه. فتر المجرمین مشفقین مما فی یقولون، همه اون داد میزنی مجرمین، انشالله که ماها جز به اینها نباشیم. خدایا ما رو اهل جهنم قرار مده، خدایا همه ماها رو اهل بهشت قرار بده. یقولون، همه مجرمین داد میزنن، یا ویلتنا، چه خبر شده، وای بر ما، مال هازل کتاب. خیلی ساده خدا داره بیان میکنه، اصلا آیات قرآن وقتی آدم دقت میکنه میبینه اصلا پیچیده اونچنانی نیست. یا ویلتنا، وای بر ما، مال هازل کتاب، ای چه نامه عملیه، لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، الله اکبر، کوچکترین عمل من نوشته شده، بزرگترین عمل من نوشته شده. دیدید گاهی وقتا میگه از سیر تا پیاز رو نوشتم، از ذره تا درشت رو حساب کردم. الان گاهی وقتا میخوان محاسبه بودجه بکنن، میلیارد رو حساب میکنن، میلیون رو حساب میکنن، به 100,000 تومن و 10,000 تومن که میرسن میگن این خورده ریزه ها رو دیگه کاری بگیر نداشته باشید. نه آقا، خدا تا قرون رو هم حساب میکنه، تا ذره رو هم حساب میکنه. مال هازل کتاب، ای چه نامه عملیه. بابا کامپیوترها الان گاهی وقتا ویروس میگیرن، قاطی میکنن، پاک میشه، عرضم به خدمتتون گم میشه اطلاعات، ولی تو دستگاه خدا هیچی نه پاک میشه، نه گم میشه، نه اشتباه میشه. امروز میریم تو اداره میگن پرونده شما، پرونده فلانی اشتباهی شده، قاطی شده، این مدرکش وجود نداره. آقا ما مدرک نداریم از سابقه شما، از این قصه شما، از نامه شما، اما چیزی تو دستگاه خدا نه گم میشه، نه پاک میشه. آیه قرآن داره میگه ها، لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هر چه بوده نوشته شده، هر چه بوده نوشته شده، الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا، هر چه من و شما به عنوان عمل انجام دادیم اونجا حاضر میشه. و در ذیل همین آیه که باطنش حاضر میشه ها، الان ببینید تو همین مجلس نورانی حرم امام رضا من و شما نشستیم تو ماه مبارک رمضان، این مجلس خیلی نورانیه، اما خبر دارید، توجه توجه، باطن عمل من و شما با ای که هممون توی یک مجلسیم با هم دیگه بگید فرق داره. حاج آقا از کجا میگی هممون تو حرم امام رضا نشستیم بعد از نماز صبح داریم معارف قرآن گوش میدیم؟ باطن عمل من و شما به نیت من و شماست. قل، اینم آیه قرآن ها، قل کلون یعمل علا شاکلته. الان قبل از نماز یک مسئله فقهی براتون گفتن، دو نفر اومدن محضر امام رضا سلام الله علیه، امام رضا به یکیشون فرمودند تو باید نمازتو شکسته بخوانی، اون یکی دیگه تو باید نمازت را کامل بخونی. با این که اینا دوتا برادر بودن از یک شهر و دیار و خونه اومده بودن خدمت امام رضا، تو نیتت این بود بری دیدن سلطان جائر، پس نمازت کامله، سفرت سفر معصیته. تو نیتت این بود که بیای دیدن امام رضا، نمازت شکسته، چون مسافری و سفرت سفر معصیت نیست. اینجا از این مسئله و از این آیه میخوام یه نکته براتون بگم. آی مردم، همچنان که قیامت، توجه کنید، هم شما هم جمعی از بینندگان عزیز شبکه سه سیما این بحث رو دنبال میکنن، به اونها هم که پای گیرنده هاشون هستن الان دلشون تو حرم امام رضا است عرض میکنم، هم قیامت باطن ما رو رو میکنه، هم امامت باطن ما رو بگید میبینه. لذا آهسته بگم، کسی جلو امام رضا فیلم بازی نکنه، همون که هست بیاد جلو، چون امام رضا باطن ما رو میبینه. این دوتا برادر که نگفته بودن ما برای چی اومدیم، که امام رضا باطن دوتاییشون رو دید، که باطن به نیته. هم قیامت باطن را برملا می کند، هم امامت باطن را نشان می دهد. لذا همینجا بذارید یک کلمه دیگه بگم. خیلی ها میگن یبن الحسن، یبن الحسن عجل علا ظهورک. آقا جان نمیشه بیای؟ ولی وقتی خودمون با خودمون خلوت کنیم، امام زمان باطن ما رو نگاه میکنه، ظاهرمون منتظریم، آیا باطنمونم منتظریم مردم؟ اگه باطنمون منتظر نیستیم، آبرو خودمون رو پیش امام زمان نبریم. چون وقتی آدم میره پیش یک نفر که میدونه از باطن با خبره، دیگه پیش اون ملغبازی بگید نمی کنه دیگه. من معمولا میرم پیش یکی ادا اصول در میارم که از حال و هوای من با خبر نیست، اما یک کسی که همه چیز ما رو خبر داره، دیگه پیش او که ملق بازی نمی کنم که. نمیدونم گرفتیم مطلب رو یا نه. پیش اهل بیت فیلم بازی نکنیم ها. رضا خوش به حال اونایی که وقتی وارد حرم امام رضا میشن، بگن یا امام رضا ما هیچی نگیم، تو میدونی ما کی هستیم. یا امام رضا اصلا هیچی نگیم بهتره، سنگین تریم ها، هیچی نگیم ما سنگین تریم. یا امام رضا تو از هر کسی بهتر با خبری که من کیم چیم. لذا یکی از بزرگان اومد تو حرم امام رضا، گفت یا امام رضا بگم شیعه توی هم دروغ گفتم، چون شیعه یعنی سلمان یعنی ابیذر، بگم محب شمایم اونم دروغ گفتم، شما میتونی برگردی بگی محب ما دوستدار ما با گناه دل ما رو آزار نمیده. اما یه چیز رو میتونم بگم امام رضا، اینو نمیتونی حاشا کنی. گفت یا امام رضا پناهنده به توی هم، پناهنده هم آقا جان، اینو که نمیتونی بزنی زیرش به قول ما، هر کی هستم، حیوانم، پناهنده به شما آمدم. مگه اینجا حیوان نیومده پناه بیاره؟ اینجا مگه شتر از قصاب خونه اعظم مشهد فرار نکرده اومده پشت پنجره فولاد؟ یه شطور یه زمانی از کشتارگاه مشهد فرار کرده بوده، کوچه های مشهد رو میگیره، خیلی زمانها قبل خادما میگن اومده پشت پنجره، او کسی که میخواسته شطور رو ذبحش کنه دنبالش تو خیابون میاد، فکر میکنه ای فرار کرده، میاد بینه شطور اومد تو حرم امام رضا، رفت پشت پنجره. مگه دیگه حالا کسی جرأت میکنه او رو ذبحش کنه؟ یا امام رضا مگه حیوان نیومده؟ مگه اینجا سگ نیومده؟ تو که میدونی من کیم. لذا همچنان که تو قیامت نمیتونیم فیلم بازی کنیم مردم، جلو امام هم فیلم بازی نکنیم. امام ما رو میبینه، امام از باطن من و شما با خبره. لذا و وجدو آیه 49 رو دارم میخونم، و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه، نامه عمل من و شما رو میدن، بعضی ها چشماشون از حدقه در میاد، چه خبره؟ مال حاضر و یقولون مال حاضر کتاب، این چه نامه عملیه؟ لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، ریز و درشت، کوچک و بزرگ، آشکار و پنهان، شب و روز، مخفی و علن، همه چی نوشته شده. تنهایی بودم نوشته شده، تو جمع بودم نوشته شده، تو تاریک خونه بودم نوشته شده. الله اکبر. رفتم یه گوشه یه کاری کردم که هیچ کس نبینه، نوشته شده. کلی پول دادم پرونده رو قاطی پاتیش کنن، نوشته شده. بابا مامورای دنیا رو میتونی بخری، یه صفر وردارن از جلو پرونده من، یه صفر بگذارن، اینا رو میتونی بخری. مامور خدا که با این چیزا بالا پایین نمی کنه که، اینا نوشته شده. مامورای دنیا رو تونستم دور بزنم، قاضی رو تونستم شاهد دروغی ببرم یه کاری بکنم، خدا رو که نمیتونی شاهد دروغی براش ببری که، اینا همه نوشته شده. لا یقادر و صغیرتن. لذا بعضی آدم نگاه میکنه میگه آقا ما پول داریم همه کار میکنیم. میگم آره، تو این دنیای دست و پایی میتونی بزنی، ولی او بر معلوم نیست بتونی کار کنی ها. لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. داشتم میگفتم همین مجلس نورانی من و شما حتی اونایی که پای گیرنده هاشون هستن حاضر میشه، اما ما ها میبینیم باطن همین حضور ما با هم فرق داره. چرا؟ چون نیت هامون با هم بگی فرق داره. نیت یعنی باطن. ای که میگن نیت المؤمن خیر من عمله، باطن عمل خیلی بهتر از خود عمله، باطن عمل خیلی بهتر از خود عمله. لذا اگه من نیتم اومدم اینجا خودنمایی کنم، قطعا سهمم از شما کمتره، وضعیتم اون روز تو این مجلس خیلی ناجورتره. و وجدوا ما عملوا حاضرا، هر چه عمل کردید اونجا مییابید، هر چه عمل کردیم اونجا مییابیم. ولا یظلم ربک احدا، خدا به هیچ کس هم ظلم نمی کنه ها. خیلی ها میگن حاج آقا اینجا به ما ظلم شد، تو این محکمه، تو این مدرسه، تو این اداره، تو این پادگان، تو این مغازه، تو این کارگاه، تو این سازمان به ما ظلم شد. گفتم یقین بدونید روز قیامت به کسی ظلم نمی شود، همون که بوده میاد تو صحنه عمل، تو صحنه جزا. خب یا آیه 49 سوره کهف برای چی خوندم؟ برای که به خودم و شماها و همه عزیزان متذکر بشم یاد قیامت عقل ما رو از زندان ظاهر نجاتش میده. میگه بابا اینقدر ظاهر بین نباش، هر عملی رو برو به باطنش نگاه بکن. میخوای با آدما رفیق بشی، باطن آدما رو نگاه بکن، ببین اهل عهد و پیمان هست، اهل صداقت هست، اهل وفا هست. اگر اهل اینها هست، این باطنش آدمه، بگید سه چهار تا علامت رو تو روایات ما گفتن، این سه چهار تا علامت مال باطن آدم هست. یک، ببینید راستگویه یا دروغگویه. به چهرش فقط نگاه نکن، بگو خوشگله یا زشته، ببین راستگویه یا دروغگویه. یک، ببین اهل وفای به عهده یا اهل شکستن عهد و پیمانه. این دو، ببین اهل امانت هست یا اهل امانت، بگید نیست. ای سه، الله اکبر، ای سه چارتا، این نکاتی که اشاره کردم این مال باطن آدم هست. الان ما تو رفاقت، تو شراکت، تو ازدواج، تو همسفری اینجوری انتخاب میکنیم یا به ظاهر آدم ها نگاه میکنیم؟ جواب، به ظاهر نگاه میکنیم یا به این شاخصه ها؟ جواب بدید دیگه، به ظاهر نگاه میکنیم. تو اتوبوس میخوام سوار بشم، اگر جادمون مشخص نباشه حضرت عباسی کنار کی میشینم؟ بگی آدم خوشگل و خوش عطر و خوش لباس و اگه بدونم خوش پولم هست که دیگه حتما کنارش بگیر میشینم. یه بار من تو منبرا گفتم، بعضی ها نکتش رو گرفتن. این مملکت ما الحمدلله از روزی که انقلاب شده خانه امن مسلمونا شده، الهی شکر. مسلمونای عالم اینجا رو خانه امن خودشون میدونن، ولی مردم ما تو دو سه مورد امتحان خیلی قشنگی ندادیم. یه بار تو قم گفتم این معنا رو، کویتی ها هم، مسلمانان کویت هم، صدام ملعون بهشون حمله کرد، بارو بندیلشون رو برداشتن اومدن بگید ایران. مسلمانان افغانستان مظلوم هم چندین سال دشمنا اونا رو اذیت کردن، اینا هم یه عده بارو بندیلشون رو برداشتن اومدن بگید. حضرت عباسی سربسته میگم، مردم ایران هم گوش میدن. ما مردم مشهد، قم، خیلی از شهرها کویتی ها رو بیشتر تحویل گرفتیم یا افغانی ها رو؟ جون مادرتون راست شده که کویتی ها رو هر دو مسلمان بودن ها، کویتی ها رو بیشتر تحویل گرفتیم چون خوش لباستر و خوش عطرتر و خوش پول بودن و خوش سیما بودن. اما مسلمانان مظلوم افغانستان رو خیلی بعضی وقتا بد برخورد کردیم چون خیلی خوش عطر و خوش لباس و خوش قیافه نبود. لا اله الا الله. در این حالی که هممون از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدیم این معنا رو که فقیری وارد مسجد پیغمبر شد، آمد پیش یکی از این پولدارایی که پلو پیغمبر نشسته بودن نشست، این پولداره زود لباسش رو بگی جمع کرد، پیغمبر تشر زدن ها، یه تشر محکم، رحمت للعالمین. فرمودن ترسیدی از ثروت تو به او منتقل بشه یا از فقر او به تو؟ آدم خوبی بود، گفت یا رسول الله ببخشید، ببخشید یه عادت غلط، حالا حاضرم کفاره گناهمو بدم، کفاره گناهمو بدم، حاضرم نصف ثروتمو بدم به این آقای فقیر از من راضی بشه. عجب آدم خوبی بود ها. کدوم آدم ثروتمندیه برای کفاره یک گناهش سه دنگ اموالشو بده؟ عجب فقیر قشنگتری بود. پیغمبر رو کردن به فقیره، حاضری نصف ثروت این آقا رو بگیری راضی بشی؟ گفت نه یا رسول الله نمیخوام. برای چی؟ میترسم منم مثل ایشون ثروتمند بشم، با فقرا همین برخورد متکبرانه رو بکنم. متاسفانه این ظاهر اعمال ما خیلی زشته باطنش ها. لذا این نکترم توی یکی از برنامه های سیما گفتم، متاسفانه توی مدرسه‌ای میخواستن برای دخترها جشن تکلیف بگیرن. خب دو سه تا شاگرد از مسلمانای افغانستان هم توی مدرسه بودن، روزی که خواستن جشن تکلیف بگیرن این دو سه تا دختر اومدن تو جشن شرکت کنن، اینا رو بیرونشون کردن، گفتن شما افغانی هستید. این بچه ها دلشون شکست. خیلی ها نمیدونن باطن دل شکستن یعنی چی. خبر دارید کسی دل کسی رو بشکنه عرش خدا رو میلرزه؟ اینا روز قیامت معلوم میشه. آدم عاقل اصلا با نایاد قیامت از به ظاهر فقط نگاه نمی کنه، به باطن هم نگاه میکنه. چه فرقی داره این آدم با اون آدم؟ مگه ما مسلمون نیستیم؟ حالا چون این اون ور خط مرز جغرافیایی است دیگه آدم حساب نمیشه؟ حضرت عباسی یکم نگاه قیامتی بکنیم. روز قیامت اعلام میکنن مسلمانای ایران بیان، مسلمانای افغانستان بیان، مسلمانای فلسطین بیان، یا میگن مسلمون بیاد. و پیغمبر خدا فرموده کی مسلمونه؟ من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. هر کی شبی را صبح کند ولی دغدغه مسلمان ها رو نداشته باشه. الان مسلمان های میانمار رو دارن قتل عام میکنن، من و شما سر نمازامون براشون دعا میکنیم؟ مسلمان های عراق روزی ده ها نفر دارن کشته میشن، ما براشون دعا میکنیم؟ حداقل نمیگم بلنشیم بریم اونجا کمکشون کنیم، دعا میکنیم؟ مسلمانای بحرین و یمن و مصر و افغانستان و پاکستان و لبنان و فلسطین این همه در فشارن، ما حداقل براشون دعا میکنیم؟ اینا ظاهر و باطن اعمال ماست. هر آدمی نگاهش به قیامت باشه دیگه اصلا نگاهش تو این عالم، عقلش تو زندان ظاهر گیر نمیکنه. یه آیه دیگه براتون بگم خیلی عجیبه. یه آیه دیگه اینه، ما گفتم تو دوستیامون میریم با آدمای دوست میشیم که خیلی خوش ظاهرن، حالا خوش پول و خوش عطر و خوش قیافه و خوش لباس، اما روز قیامت در قرآن میگه بعضیا داد میزنن یا ویلتا لم اتخ یا لیتنی لم اتخذ فلانم خلیلا، ای کاش با بعضی ها رفیق بگیر نمی شدم، چون وقتی با یکی رفیق شدم که باطنش خرابه، این باطن آتیشه. وقتی شما کنار یکی قرار بگیری که آتیش گرفته، شما هم می سوزی. حالا اومده به من میگه حاج آقا ما دو سه تا رفیق داریم، جوونی ما دو سه تا رفیق داریم، اونا مشروب میخورن، قماربازی هم میکنن، ولی آج آقا من دست به مشروب نزدم، اما اونا اوور اتاق مشروب خوردن، من این اوور اتاق نشستم نگاه کردم اصلا قاطیشون هم نشدم. گفتم اگر رفیقات جزام هم داشتن تو یک اتاق بایشون میشستی؟ گفت نه. جزام یه مریضیه، خدا انشالله همه مریضا رو شفا عنایت بفرماید، اما مریضیه که تو ظاهر خودشو بگید نشون داده. گفتم اگه اینا جزام داشتن تو بایشون توی یک اتاق نمی نشستی، ولی چون مریضی شرابخواری رو ندیدی باطنشو، اگر باطنشو می دیدی یک لحظه با اینا ادامه رفاقت بگی نمی دادی. اگر مریضی قماربازی رو، مریضی بیحیائی رو، مریضی چشرانی رو، مریضی حرومخوری رو، مریضی مردم آزاری رو باطنشو میدیدی، یک لحظه با این آدما شریک و رفیق و شریک زندگی نمیشدی، یک لحظه نمیشدی. درس امروز ما، یاد قیامت آدم رو از زندان ظاهر بگید نجات میده، باطن رو نگاه میکنه. حالا یک لیستی هم من میگم ایشالله تو جلسات دیگه بیشتر توضیح میدم. ظاهر واجبات بگید سخته، باطنش چی؟ نمیدونم. ظاهر محرمات شیرینه، باطنش چی؟ نمیدونم. همین دوتا ها. الان مردم من و امثال من چون نگاهمون ظاهریه از واجبات فرار میکنیم، به محرمات اقبال داریم. چرا؟ چون عقلمون ظاهر بینه. ولی اگر عقل ما از زندان ظاهر با یاد قیامت نجات پیدا بکنه، یک کم اتفاقات عوض میشه. به واجبات میل پیدا میکنم چون باطنش خیلی قشنگه، از گناه فرار میکنم چون باطنش خیلی کثیفه. حالا توضیحش انشالله بماند. اون چه که امروز اشاره شد محضر شما و همه عزیزان این معنا بود، یاد قیامت انسان رو، عقل انسان رو از زندان ظاهر نجات میدهد. تو برخورد با آدما فقط ظاهر نمیبینه، تو برخورد با کارا فقط ظاهر نمیبینه، حتی تو برخورد با محافل فقط ظاهر نمیبینه. این داستان رو هم بگم حرفم تمام. هم لباس من بود، یه مادری بهش گفت بیا خونه ما یه روزه بخون. رفت خونه این مادر، بچه های یتیم داشت، دید 4-5 تا بچه خوابن، هیچ کس هم نیست، نه بساطی به قول ما، نه دوربینی، نه بلنگویی، نه میکروفونی، نه منبری، نه مستمعی. گفت ببخشید ما رو مسخره کردی؟ خب کو مشتریان؟ گفت خودم که هستم، تو روزه بخون من گریه میکنم، بچه هم هم خوابن. این آقای روحانی که مثل من بود، ظاهر بین بود، گذاشت بگید رفت. از باطنی مجلس چیزی ندید. شب تو عالم رؤیا فاطمه زهرا رو خواب دید، دید حضرت زهرا سلام الله علیها به او توجه نمی کنن. اگر سلام می کنه روشون رو برمیگردونن. گفت بی بی جان ما عمریه برای شما روزه خونی کردیم. فهمودن شما برای خودتون می خونید، برای ما نمی خونید. تعابیر رو من دارم میگم ها، نه بی بی جان ما عمریه به خدا روزه خون شماییم. فهمودن اگه روزه خون ما بودی چرا دیشب توی مجلس روزه نخوندی؟ که خب رفتم کسی نبود. فهمودن مگه تو خبر نداری هر جا سفره روزه پهن بشه من اول مشتری اونجایم؟ خب بنده خدا باطن نمیدید که. رضا خاطر جمع باشید، اگه یه روزه یک نفرم را داختید بدونید مادرش زهرا میاد، انبیا و اولیا و شهدا میان. این لازمش اینه که آدم باطن ببینه دیگه، خیلی دنبال این که دوربین کجای و میکروفون هست یا نیست و صدا مرتبه و یا نه، آی جمعیت نشسته یا نه، پذیرایی میکنن یا نه، دنبال اینا نیست. وقتی نشستم رو منبر بدونم مشتری باطن این مجلس کجاست، همین که بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، تمام این مجلس میلرزه به خدا. این باطنه. رضا مردم باور کنید هر روز صبح میتونید خونتون یه مجلس روزه را بندازید، فاطمه زهرا هم دعوت کنید خونتون، امام زمان رو هم دعوت کنید. اینا میان، اینا باطن یک روزه. هر چم خالص‌تر باشه حضور این مشتریای معنوی بگید بیشتره. خدایا چشم ما رو به عالم باطن باز بفرما.